تمام کارتم هم توش بوده. دیدن یه گم کردن. چی شده؟ کارتای اعتباری آب بانکو. باور کن. تو خواب قصه داشتم این کارت من چی کارش کنم؟ خوابه میبینیم. خب. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث اول سال 1392. خب سال جدید به شما تبریک میگم، انشالله که سال پر خیر و برکتی رو همتون انشالله داشته باشید. خب این حدیث رو قائل این روایت رو خیلی عجیبه، یعنی تا الان نخوندم از این شخصیت الهی روایت. قائلش سلیمان نبی، از حضرت سلیمان سلام علیکم، از حضرت سلیمان نبی علیه السلام روایته که نقل شده از ایشون که میفرمان ان الغالب لهواه اشد من الذي يفتح المدينه وحده لا شريك له. ان الغالب لهواه، کسی که بر هوا هوسش غلبه میکنه، یه همچین شخصی اشد و شدیدتر به معنی قوی‌تر، محکم‌تر و فضای این روزا که این قوی ترین مردان ایران جهان هم نشون میده، قوی تر از کسیه که یفتح المدینه وحده، به تنهایی شهری رو فتح میکنه. فتح شهر کار مشکلیه، وقتی تنها انسان باشه دیگه کلممتنه، یعنی یه معجزه است، در حد یک اعجاز یه نفر به تنهایی شهری رو فتح کنه خیلی مشکله. کسی که به هوا هوسش غلبه میکنه همچین شخص هم قوی تره، واقعا مشکله دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت و تشبیه، ما این تشبیه رو نرسیم دیگه تمام کنیم، سال قبل 10 روز پیش میشیدیم. بعد این بلاغت و تشبیه مون دیگه، حالا اینو امروز شلا تمامش کنیم که فردا وارد مجاز و اینا بشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت و تشبیه، این بلاغت تشبیه ناشأت من امر مادی و امر صوری. بلاغت به معنای اینجا به معنای همون لغویشه، یعنی بلیغ بودن، تشبیه به معنای رسا بودن و جالب بودن و جذاب بودن و هنروری تشبیه در حقیقت. چون به معنی اصطلاحیش بخواد باشه، بلاغت تشبیه، بلاغت حقیقتش همون مطابقت با مقتضی حاله. اون بلاغتی که ما خوندیم، بلاغت اصطلاحی، یعنی اگه تشبیه مطابق با مقتضی حال بود، کلام مشتمل بر تشبیه میشه کلام بلیغ. اگه مطابق با مقتضی حال نبود، کلام مطابق با اون کلام بلیغ به حساب نمیاد. اون تا اینجا کاری با اون نداره، میخواد در حقیقت اون مبالغه تشبیه، هنروری تشبیه، جذابیت تشبیه و جالب بودن تشبیه رو بگه. منشأش چیه؟ این که شروع میکنه میگه ان بلاغت تشبیه ناشأت من امر مادی و امر صوری، یعنی این منشأ این بلاغت کجاست؟ چرا تشبیه قشنگه؟ چی شده که تشبیه و یک فنی برای خودش باعث شده که یک فنی پدید بیاد و یک جذابیتی داشته باشه و این همه مباحث رو به دنبال داشته باشه؟ این بلاغتش کجاست که اگر اون منشأ این بلاغت رعایت بشه و دقت بشه، این تشبیه بلیغ میشه؟ ایشون میفرمان دو تایه، یکی امر مادی، یکی امر صوری. خب ایشون میفرمان اما الامر المادی، این حالا نوشتم پای تخته دیگه نمیخواد دیگه، خلاصش حالا از اینجا تا اون هاذا وقد جرى العرب که زی سفر، خلاصش میخواد بگه که امر مادی، یعنی مادی تشبیه شما چه موادی انتخاب میکنی؟ یه موقع تشبیهات ساده عرفی مبتذل، اون تشبیهی که قبلا خوندی مبتذل و غریب، اون مربوط به امر مادی میشه. تقسیماتی که ما قبلا داشتیم بعضیش مربوط به امر مادی میشه، بعضیش مربوط به امر سوری میشه. مثلا تشبیه عرض به خدمت که اینا بیشترش حالا غریب مبتذل و بعید غریب مربوط به امر مادی میشه. تشبیه تمثیل و غیر تمثیل هم همچنین مربوط به امر مادی میشه. بعد حالا تشبیه مفصل و مجمل نه، مربوط به این نمیشه. اینا باید ببینیم ما در عنصر خیال خیلی موثره در تشبیه. یعنی ما وقتی میخواییم یه تشبیه رو ارائه بدیم، هر چقدر این تشبیه از جهت یک با خیالات و اوهام در حقیقت مشوب باشه، این بلاغتش بیشتر میشه. گفتم بلاغت به معنی لغویش. مثلا ببینید وقتی من میام یه بحث فلسفی رو باز میکنم، بعد میام یه مثال ساده میزنم که شما بفهمید، میام آقا تو وجود رو مثلا تشبیه میکنیم به نور، خب این بلاغت آنچنانی نداره. ببینید ما اینجا بلاغت تشبیه که داریم میخونیم، امراض تشبیه قبلا خوندیم دیگه. بعد یادتون باشه اول کتاب هم سه تا اسلوب خوندیم، اسلوب علمی، ادبی و خطابی. خب اسلوب علمی گفتیم که یکی از چیزهای خیلی مهمش در حقیقت همون تشبیهه، که چیکار میکنیم؟ میاییم اون حقائقه که به ذهن دوره رو با تشبیه نزدیک میکنیم. خب اینجا اون حقائق امور خیالی یا امور عقلی بخواد باشه، ما باید به یه چیزهایی که ملموس ماست این رو بیاییم تشبیه کنیم. اینجا ما با این اسلوب علمی اینجا کار نداریم. وقتی بحث میشه اینجا بلاغت و تشبیه، این بلاغت و تشبیه از منظر اسلوب ادبی داریم بهش نگاه میکنیم. لذا تشبیهات ساده‌ای که وجود داره تو کتاب ها، تو نمیدونم این درسایی که ما میخونیم، عقاید، فلسفه، فقه، میان تشبیه میکنن، اینا ما باهاش کاری نداریم. خیلی هم جاش به جاش اگه استفاده بشه خیلی هم مفیده، ولی ما باهاش کاری نداریم. چون ما وقتی میخواییم اینجا بلاغت و تشبیه بحث کنیم، از جهت اسلوب ادبی بحث میکنیم. من نیوردم. بله این بدید شما کتابتون رو. این اسلوب اون اوائل کتاب که یادتون باشه اسلوبا رو میخوندیم، اسلوب ادبی میگه ول جمال و ابرز صفاته و ازهر و ممیزاته و منشأ جماله ما فیه من خیال رائع و تصویر دقیق. خیال این خیال جالب، تصویر دقیق و تلمس لوجوه شبه البعیدت بین الاشیاء. اون همون اشاره به تشبیه غریب بعیده، که اون وجه مشابهت های بعیدی که بین اشیاء وجود داره، و الباس المعنوی ثوب المحسوس و اظهار المحسوس فی صورت المعنوی، یعنی تشبیه معقول به محسوس و برعکس. اینا در حقیقت بله جزء اسلوب ادبی به حساب میان و خیلی در اسلوب ادبی موثرن. پس ما اینجا داریم، خودش هم میگه ها، اینا رو من از خارج دارم توضیح میدم، الان همین رو خودش توضیح میده. لذا میگه که اما الامر المادی فحیثا ان تشبیه ینتقل به سامع من الشیء نفسه الى شیء طریف یشبهه او صورت بارعت تمثله فکلما کان هذا الانتقال بعیدا قلیل الخطور بالبال او ممتزجا بقلیل او کثیر من الخیال کان التشبیه اروع للنفس و ادعا الى اعجابها و احتزازها. امر مادی از اون جهتیه که تشبیه منتقل می شود، با باکه میاد میگه منتقل می کند، از اون جهتی که تشبیه منتقل می کند سامع را از شیء، یعنی یه چیزی که چیه؟ مشبه من شیء نفسه، خودش. این تأکیده برای اینکه بعدا میاد میگه الا شیء طریف یشبهه، یعنی از خودشه نه شبیهش، خودش تأکیده. من شیء نفسه از خود مشبه منتقل میکنه سامع و تشبیه به یک شیء که چی میشه؟ مشبهون به، به یک شیء که ما اسمش میذاریم مشبهون به، شیء طریف ظریف. اشکال نکنید که خب خیلی از مشبهات ما ظریف نیست. همین گفتیم ما از جهت اسلوب ادبی داریم بحثش میکنیم. الا شیء طریف، طریف یعنی جذاب، جالب و ظریف و دقیق، یشبهو که شباهت میرسونه به اون شیء اولی. یا او صورت بارعت تمثلو. خب اینو عطف به چی بگیریم؟ شیء دوم، یعنی ینتقل به سامه من شیء نفسه الی صورت بارعت تمثلو، یعنی سامه منتقل میکنه به یک هیئت و منظره‌ای که خیلی جالبه. تمثلو، تمثلو یعنی چی؟ یعنی این هیئت و منظره اون شیء اولو تمثیلش میکنه. یعنی چی؟ یعنی نشونش میده، بیانش میکنه، شکل در حقیقت در قالب یک مثال و یک شکل اونو بیان میکنه. این او اشاره به چیه؟ یعنی ما قبل او با ما بعد او چه فرقی داره؟ این بیان میشه، یا بگیم تشبیه تمثیل و غیر تمثیل، این هم میشه. یعنی ما قبل او تشبیه غیر تمثیل، ما بعدش تشبیه تمثیل. پس بار اب برعه یعنی فاقه، یک صورت خیلی بلند و بالا، جالب. یعنی اینجا اصل برعه یعنی بلند بالا شد، یعنی برتر، صورت برتر و جالب. فکلما کان هذا الانتقال بعیدا، یک قلیل الخطور بالبال، دو او ممتزجا بقلیل او کثیر من الخیال، سه حالا اینو با او آورده دو تا میتونیم حساب کنیم. هر چقدر این انتقال بعید باشه، یعنی اشاره به تشبیه غریب بعیده، قلیل الخطور بالبال فوری به ذهن نیاد، مثلا همین تشبیه زید به شیر و اینا دیگه خیلی فوری به ذهن میاد، به خلاف اون مثالی که قبلا زدم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. ایشون حضرت اومده بودن که اون دختر زیبایی که در یک خانواده فاسد نشون و موف کرده رو تشبیه کرده بودن به خضراء دمن، یعنی یک سبزه‌ای که تو مزبله و لجنزاره. خب اون سبزه خودش قشنگه، ولی اون مکانش در حقیقت جالب. خب این قلیل الخطور بالباله، اینجوری باید باشه. او ممتزجن به قلیل او کثیر من الخیال، یا بالاخره یک از خیال، سلام علیکم، یک سر و کله خیال اون تو تشبیه بیاد، حالا کم یا زیاد. هر چقدر بیشتر باشه خب جذابیتش بیشتره، مثلا نه اینقدر زیاد باشه که دیگه به حد معما و اینو برسه و مبهم بشه. کانت، هر چقدر این انتقال این شکلی باشه، کانت تشبیه و اربع للناس، اربع هم باید یعنی اجمل، یعنی زیباتر و جذابتر برای نفس میشه. و ادعا، ادعا از دعوت میاد دیگه، یعنی خاناتر، اگه ترجمه دقیق بخوایم بکنیم خاناتر میشه، یعنی بیشتر دعوت میکنه نفس رو. الا اعجابها و اعتزازها، اعجاب یعنی به خوش اومدن نفس، اعتزازم به معنی اصل معنیش به معنی یه جوری میشه، آره اینجا به معنی چیزه، اصل معنیش چیز میشه دیگه، احتزه یعنی لرزش. حالا آره منتها هر تحرکی رو نمیگن، مثلا پرچم که به حرکت در میاد یا باد برگ درخت که به حرکت در میاد اینو میگن احتزه. چی؟ تبعاظاهی، آره این خواسته یه جوری دقیق تر منش کنم. خلاصه به قول آقا، نفس به احتزاز در میاد یعنی چی؟ یعنی یه جوریش میشه، خوشش میاد، جذب میشه، یعنی یه حالتی داشته از اون حالت منتقل میشه به یه حالت دیگه، کیف میکنه، خلاصش کیف میکنه. فاذا قلت فلانون یشبه فلانن فی تو، این کلام بلیغی گفتم، فلانی زید شبیه امرها در طول. حالا که چی مثلا؟ حالا اسلوب ادبی داره اینجا، مثلا خیلی هنرنمایی کردی شما، گفتی قد آقای زید اندازه قد آقای امره، چیزی نداره. او ان الارض تشبه الکره فی الشکل، خب زمین شبیه کره است در شکل. حالا تو خیلی به درد میخوره ها، تو جغرافی، تو این هیئت، این علوم مربوط به اینجور چیزا خیلی به درد میخوره کتاب، بدون اینکه زمین مثلا صاف نیست، شبیه کره در شکل. حالا دقیق تر بخوایم بگیم زمین شبیه بیضیه، چون کره کامل هم نیست، قطب شمال و قطب جنوب یه حالت فرو رفتگی داره، یه حالت نسبتا یعنی عین کره نیست، حالت بیضی مانند تقریبا، نه بیضیه خیلی چیز بیضی تر، بیضویتش خیلی نباشه. خب این به درد میخوره، طول میخوره، ولی هنرنمایی داره، خیلی جالب، مثلا اصول ادبیه، صحبت خیلی عجیبیه، نفس یه جوریش میشه، نه یه جوریش نمیشه. فاذا قلت این دو تا جمله رو بگی، لم یکن فی هذا این تشبیه این اثر للبلاغه، این خودش معید دیگه، اگه مطابق مقتضی حال باشه چرا بلاغت نباشه، این معلومه که اون بلاغت رو نمیگه. لظهور المشابه، مشابه تابلوه دیگه، و عدم احتیاج العثور علیها الى براعه و جهد ادبی. عثور یعنی اطلاع، اطلاع بر این مشابهت احتیاج به یک براعت یعنی فوق‌العادگی و جهد ادبی و یک تلاش ادبی نداره. آقا من نمیفهمم این وجه شبهش چیه، باید بری یه سال بلاغت بخونی تا بعد بیای بفهم، یا باید بری تو کتاب و انقدر این گلستان سعدی و نمیدونم چی چی و حافظ و این اول و این کتاب رو زیر رو کنی بعد نمیفهم. نه آقا، اینو هر ننه قمری از جوش بلند میشه میفهم. ولی خلوب و هامن الخیال دیگه چرا اثری برای بلاغت نداره؟ این اصل به اون لظهور المشابهه، اون یکی گرفته، یعنی کل لظهور المشابهه و عدم احتیاج العثور علیها الى براعه و جهد ادبی یه مطلبه، یعنی خلاصش مشابهت به وجه شبه تابلوه، احتیاجی به این فوق‌العادگی نداره. بله خلوب و همون خیال، خیال هم توش به کار نرفته، خیلی به امر واضحیه. و هاذا الضرب من التشبیه، کدوم ضرب؟ کدوم؟ همین که گفتیم که با اسم اشاره نگید، که خودش میگه حاضر سر من دارم، میپرسم کدوم، میگه همین که گفت، خودش هم میگه حاضر سر من دارم. این قسمی که مشابهت ظاهره و احتیاج به فوق‌العادگی نداره و که از عنصر خیال کمتر توش استفاده شده، همچین تشبیهی یقصد به البیان و الایضاح و تقریب الشیء الى الافهام و اکثر ما یستعمل فالعلوم والفنون. اینو چجور ترکیب کنیم؟ مبتدا خبرش مشخص کنیم. خب ما چه مایه؟ اکثر استعمالهی فالعلوم والفنون، اکثر استعمال این نوع تشبیه کجاست؟ در علوم و فنون. ولكن كتأخذك روعة التشبيه حينما تسمع قول الشاعر فكأن النجوم بين دجاها سنن لوح بينهن ابتداع. کتاب اون جواهر قبلی آخره، یعنی قبل از اینکه به اینجا ما برسیم یه شعری مثال زده بود، من اونو بیشتر از این بهم چسبیده، اونو بعد اینکه این شعر رو معنی کردم اون شعر رو میگم خیلی شعر قشنگیه، ولی حالا فعلا برای اینکه کتاب معنی کرده باشیم مجبوریم اینو معنی کنیم و اینم معنی کردنش کمی طول میکشه، من خیلی مختصر و خلاصه میگم. میگه که ببینید، من گفتم، میگه کتاب میگه من گفتم که این تشبیه که مشابهتش تابلو خیلی فایده نداره، مثلا اسلوب ادبی نداره و خیلی هنرنمایی توش نداره، ولیکن که تاخذ که روعت التشبیه، جذابیت تشبیه وقتی تو رو میگیره که این قول شاعر رو میشنوی، ببین چقدر میخواد بگه، ببین چه قشنگ تشبیه کرده، و که ان النجوم بین دو جاها سنن لاح بینهن نب تداع. اینو بله، این ضمیر دو جا، خب نجوم به معنی جمع نجم به معنی ستاره، دو جا جمع دو جیه به معنی تاریکی، دو جا کشفت، دو جا پیغمبر چند جا تجلی کرد؟ گفت دو جا. گفت چرا؟ گفت سعدی گفت کشفت دو جا به جماله، دو جا کشفت، دو جا، دو جا یعنی تاریکی ها. دو جا معروفه که الان من دیدم معمولا جمع میگیرن، کجا اول با جمع رسید دومده بود اگه مفرد اومدش مفرد اومده باشه که هیچ، هر دوش معنی میده دیگه. این ضمیر دو جاها یا به لیالی برمیگرده یا به نجوم، بالاخره نجوم تو تاریکی هن، یا به شبها برمیگرده. ولی تو متول داره که روایت صحیح دو جاهوه ضمیرم به شب برمیگرده، یعنی روایتی که درسته تو این شعر و که ان نجومه بین دو جاهو، یعنی این خود متول داره، تو متول هم دو جاهوه. خود تفتازونی اومده گفته که روایت صحیح دو جاهوه، یعنی ضمیر مفرد مذکر به لیل برمیگرده. فرق نمیکنه اگر مذکر باشه به لیل برمیگرده، اگر مؤنث باشه به لیالی برمیگرده. سنن هم که جمع سنت به معنی همونی که ما میفهمیم سنت پیغمبر میگیم همونه، یعنی در حقیقت روش ها و شیوه ها. لا هم یعنی ظهر، ابتدا هم به معنی بدعت. اینجا خب عرض به خدمت که بله، ببینید چی میخواد بگه. میگه گویا که ستاره ها در بین تاریکی شب شبیه سنت هایی هستند که بین این سنت ها بدعت هایی وجود داره. خیلی اینجا چیز کرده، بالا پایین کرده شعر. خب یه منظره اینو شما شب فرض کنید، حالا یه بالاخره ظرفی فرض کنید دیگه. اینا چی هم؟ چهار تاره، پنج تاره نه البته، این ستاره. خب این ظرف ما تاریکیه، مظروف ما روشناییه، ستاره ها. خب بیام این بر اینجا هم طبق حرف ظاهر شعر اینجوریه که این ظرف رو چیز گرفته. خب تاریکی باید بگیریم دیگه، حالا این تو پرانتز که چی باشه؟ بدعت ها. و مظروف ما که روشنایی باشه سنت ها. سنت ها هم روش های پسندیده و نیکو. حالا شاعر نظر به سنت پیغمبر داشته یا نداشته من نمیدونم، شاید نداشته باشه. کلاً خصلت ها اون در حقیقت روش های پسندیده رو میگه. حالا اهم از این که سنت پیغمبر باشه، یه طرف میاد مثلا یه کار رو میکنه توی روستا، سنت پسندیده میشه تو اون روستا، میشه سنت، یا بدعت برعکسش. حالا ولی کلمه بدعت بیشتر تو دین استعمال میشه. اینم اینجا می‌بینیم که سنت، اینم یه همچین در حقیقت سنت ها. خب سنن لا حرف بینهن نبتدا، نه باید اینجوری تشبیه کنیم دیگه. اومده این سنت ها رو تشبیه کرده به ستاره. البته دقت کنید این از چه نوع تشبیهی، تشبیه تمثیلی یا غیر تمثیل؟ چی بود اصطلاح تشبیه تمثیل؟ شما که امتحانت هم 20 شدی آخریه، شما های آقای ظاهری 20 شدی امتحان هفتگی چیز بود آن چیه؟ تشبیه تمثیل اسمش روش بود دیگه. آیا خضری چیه بود؟ 10 روز یه 2 هفته فاصله افتاده، بندازی یه ماه از سرشو میذاره با دید و بازدید و عجل و یه هیئت بود. تشبیه تمثیل یعنی تشبیهی که بچه شبه هیئت بود، منظره بود. این الان تشبیه تمثیل یا غیر تمثیله؟ تمثیله. نمیخواد بگه سنت ها فقط شبیه ستارن، یا یه منظره رو در حقیقت برای خودش، یعنی مثل اون وکنه امام جماعت این ستاره پروین بود، باید تشبیه کرد به امام جماعت و مأمومین و اینا اونجوریه. حالی در ضمنش سنت ها به ستاره تشبیه شدن و بدعت ها به تاریکی شب، که در حقیقت انگار تاریکی اومده این سنت ها رفتن تو تاریکی. شما وقتی شبو میبینید چی رو میبینید؟ مثلا چشتون رو بلند میکنید شب میبینید چی رو چی اولین چیزی که میبینید چیه؟ ستاره ها رو میبینید. جدا از ما ستاره ها رو میبینید، یعنی به این معنی که اون تاریکی چشتون اول نمیگیره، چون توی تاریکی ظلمت دیگه، نبود نوره. وقتی یه جا نور باشه چش انسان نور رو میبینه، تاریکی عدم نوره، نبود نوره. لذا بدعت ها به چه اینجا چطور شب و تاریکی، شب در موقعی که ستاره ها روشنایی میکنن و تلالو میکنن دیده نمیشه، بلکه این ستاره هاست که دیده میشه. اینجا هم بدعت ها دیده نمیشن بلکه سنت ها دیده میشن. میگن هر چقدر هم که بدعت داشته باشین، ولی این سنت ها خودشونو مثل ستاره هایی که نمایش میدن و جلوه میکنن. میخواد بگه که با بدعت هایی که وجود داره دین از بین نمیره. یریدون لا یطفئ نور الله و افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. خب خب این حالا این نه تشبیه شکلیه، حالا میگم الان تشبیه همین شکلی که گفتم، واقعا مثلا همینه، شاعر اینو بس کرده. پس اومده چیکار کرده؟ ببینید اومده سنت ها رو تشبیه کرده به ستاره، بدعت ها رو به تاریکی شب، و اون منظره رو به این منظره تشبیه کرده. و بیانش اینه که سنت ها هم که به چشم میان و باقیان و در حقیقت تلعلو میکنن و خودنمایی میکنن، و بدعت ها گرچه زیادن باشن ولی در حقیقت به چشم نمیان و کار باشون نداریم. خب حالا ببینید چجور میگه، و کأن النجوم بین دجاها سننون. خب گفتیم کأن مشبه مشبه اون به، و چجور باید بشنسیم اسم کأن چیه؟ مشبه، خبرش میشه مشبه اون به. پس میگه ستاره ها در تاریکی ها شبیه سنت هایی هستند در بین بدعت ها. خب این پس میشه تشبیه مقلوب، چون واقعا میدونی نمیخواد که بیاد ستاره ها رو به سنت، کی میاد ستاره رو میبینیم به سنت تشبیه میکنیم؟ واقعا مقصود شاعر تشبیه حقیقی اینوری نیست، پس این میشه تشبیه مقلوب. من ندیدم کسی بگه اینجا تشبیه مقلوبه، این شرط متولم است اصلا به این مطلب تذکر نده. حالا من ولی نوشته میگه نوشته ظاهرا تشبیه مقلوبه، یعنی که ان سنن التي لوح بينهن ابتداء نجوم بين دجاها، یعنی همچین چیزی. مگر تو اشعار قبلی قرینه وجود داشته باشه که واقعا، ولی خیلی بعید به ذهنم میرسه که این بخواد واقعا ستاره رو تشبیه کنه به سنت، یعنی مقصود اصلیش همون ستاره باشه، خیلی بعید. به نظر من تشبیه معقوله. این یک. دو، این مثل دومو نگاه کنید، سننون یعنی این ستاره ها سنت هستن که لاح بینهن ابتداء بدعت بین سنت میدرخشد، یا سنت بین بدعت میدرخشد. حالا شما نکته شو بالاخره الان کار نداریم، فعلا اینجوری که ما توضیح دادیم اونی که میدرخشد چیه؟ سنت ها میدرخشن دیگه. اینم لذا تو متول داره میگه که این من باب القلبه، خود کل بیت تشبیه مقلوبه، خود مصرع دوم طرف مشبه هم به ظاهری خودش مقلوبه، مثل همون ارسطو ناقت علل حوز شبیه اون، یا ادخلت الخاتمه فی اسبه. سنت هایی که لاح بینهن نبتدا، نه اینجوری بوده، سننون در حقیقت بدعون لاح، سننون لاحت بین ابتدای، اینجوری میشه سنت هایی که خود این سنت ها بین بدعت ها میدرخشن، نه اینکه بدعت ها بین سنت ها میدرخشن. حالا نکته چیه و اینا، حالا باید یه نکته برای قلب پیدا کنیم که سه تا قول بود دیگه، بعضی گفته بودن قلب کلا قشنگه، خیلی هم خوب، خودش نکته است، خود قلب نکته است، یه نکته اضافه نمیخواد. یه دفعه گفته بودن نه اصلا قلب به درد نمیخوره کلا. یه قول سومی هم که نظر خطیب بود این بود که یه قلب علاوه بر همین قلب بودنش یه نکته، یه لطافت ظریفی داشته باشه مقبوله، والا مقبول نیست. حالا شما فکر کنید این نکته چی میتونه باشه اینجوری که برعکس گفت؟
بدل رو خودش رو برو میان کارو مشخص کنه، از یه نوعی میگه که
بله این نکتهش میشه نهایت. آها خب این در حقیقت چیز دیگه، این نکتهش میشه. ولی واقعش اینه که واقع مطلب اینه که سنتی که میدرخشه، چون اونی که نور داره میدرخشه و اونی که ظلمتی هیچ وقت نمیدرخشه. لذا اسناد لاح به بدعت مجاز میشه، این خودش قرینه میشه مجاز. عقل میاد میگه که این قلبه، بعد میگه چرا برعکس گفته، اون نکتهش میشه اونی که شما میگه. لذا حرف شما با این منافات نداره. اما اگه شما بیایی بگی هیچ قرینه ای نداریم که این قلب بوده، نداریم، همین قرینش هم اینه که نور درخشندگی داره نه ظلمت. کل بیت یعنی مقلوبه دیگه، اینجوری بوده که ان سنن التي لا بينهن ابتداء، یعنی اصلا شعر این شکلیه که ان سنن التي لا حت، یعنی این سنن بین ابتدایی نجوم بین دو جاها، دو تا قلب داریم تو این بیت، یعنی قلب تو قلبه. شعر تو شعر میگن اینا این مثلا فان جمال هذا التشبيه جاء من شعورك، مراد هم با شعوری فرض کرده، بی شعور نداره. جاء من شعورك، شما میفهمی علم داری به براعت شاعر و حذقه، اون فوق العاده شاعر و مهارتش. فی عقد المشابهه بین حالتین ما کان یخطر بالبال تشابههما، بین دو حالت مشابهت برقرار داده که به قلب تشابه این دو حالت معمولاً من اضافه میکنم، معمولاً نمیاد، معمولاً خطور نمیکنه. اون چی اون دو حالت؟ این میخواد بگه تشبیه چیه دیگه، خیال، یعنی همون که گفت قلیل الخطور بالبال، تشبیه تابلوی نیست. شما تا حالا شاید نشده بودی کسی بیاد سنت رو به ستاره تشبیه کنه. و همه حالت النجوم فی رقعت اللیل، رقع معنی مختلفی داره، اینجا معنی مناسبش قطعه از قطعه خوبه، حالت نجوم در قطعه شب و حالت سنن دینیه صحیحه، این خودش میگه دینیه، منظور نظر به دین و اینا داره، متفرقتن بین البدع الباطل است، بدعت های باطل. چی؟ زیباییش از این ناحیه اومده که تو میفهمی که این شاعر، ببین جمال این تشبیه از براعت شاعر نشأت گرفته، منتها ایشون یک در حقیقت مجاز اینجا به کار بره، میگه جمال این تشبیه از اینجای اومده که تو میفهمی که شاعر آدم ماهریه. جمال زیبایی تشبیه، چون جمال وقتی جماله که من بفهمم. شعر مولوی در مورد لیلی هم داره دیگه، حالا یادم نیست، این بالاخره اون میگن لیلی قیافش زشتم بوده خیلی، به مجنون گفتن آخه تو کی عاشق این شدی آخه، این قیافه نداره که. گفت نه این از منظر من و در حقیقت در دید من جمال. خب واقعا الان فرض کن یه نفر واقعا زیباست، یه نفر نگاش میکنه میگه نه آقا زیبانی. جمال وقتی جماله که طرف بفهمه که این یعنی برش جمیل. البته این عقلی نیست، عقلا اگه یه چیزی واقعا کمالات داشته باشه میخواد این طرف بفهمه، میخواد نفهمون طرف زیباست، ولی وقتی جمال بروز پیدا میکنه که طرف بفهمه، لازم میگه جا من شعوره که، یعنی مهم اینه که تو بفهمی که شاعر اینجوریه. و الا یه نفر میتونه جریان آقای حسن زاده اون شعرش که خوندم، طرف میخونه میگه آقا اینم شد شعر برام، 10 دقیقه از وقت ما رو گرفتی، میگه که خیلی قشنگ خوشگله، کجاش قشنگ دو بدیم جاها، یعنی اومده مجاز بدیم، نه اومده همون معنی خودشه. حزب مهارت، حاضر نشدی برات فوق العادگی. ولی حاضر تشبیه روعتون اخرى، برای این تشبیه جمال دیگری وجود داره، پس جمال تو عشقه که جاءت من ان الشاعر تخیل ان السنن مضیعتون لماعه و ان البدع مظلمتون قاتمه، قاتمه این سیاه. شاعر خیال کرده، یعنی به خیال در حقیقت انداخته، واقعا نه که اشتباه کرده، یعنی تو خیالش اینجوری فرض کرده که سنت ها درخشندن و لماعه، یعنی باز به معنی همون درخشنده است، روشن و درخشندن، و ان البدع مظلمتون قاتمه است، تاریک و سیاهن. خب فهازهی بلاغت و تشبیه من حیث مبلغ ترافته و بعد مرماه و مقدار ما فیه من خیال. شما تا حالا با این عبارات کم آشنا شدید، تو شما سیوطی خوندید، مغنی خوندید، هدایه خوندید، سمدیه خوندید، کان یکون اول احد الاشیاء اینجور عبارات. بعد اینا رو یاد بگیرید. فرض می‌خواید عربی بنویسید، اون عبارات به درد نمیخوره. اون عبارات کتابیه. عربی جدید باید. اینا حالا باز این جدید نیست واسه. بی و لحاظت همش جمال نباید بگیرید. بگیر روعه. اینا رو یاد بگیرید لغاتشو. بارعه تمثلو. اینا مثلا براعت. اینا رو یاد بگیرید لغاتشو. فهاذه بلاغت التشبیه من حيث مبلغ طرافته. حالا ما باشیم فارسی بنویسیم، فهاذه بلاغت التشبیه من حيث جذابیته. فارسی میشه.
و کونهی زاخیال حیث انهو یکون و ننم چیچی اینا نه به درده میخواد.
من حیث مبلغ ترافته و بعد مرما. ببین خشم میگه مبلغ ترافته یعنی رسائی زیبایی و ظرافتش و دور بودن مقصودش و مقدار ما فیه من خیال. اون مقداری که به اندازه یک قاشق غذاخوری توش خیال استفاده شده، لذا این الان خوشمزه شده این تشبیه. ساعت هستم نداری، منم ساعت نایی بردم اونجا هم صدلی تا 11 تا 12:01 میخونیم. تا چنده؟ آقای خیلی 2 دقیقه طول کشید فقط ساعت 5 دقیقه یه 10 دقیقه وقت داریم. اون شعری که تو جواهر قبلی بوده البته اینجا نبوده، ها یه جای دیگه بوده، من خیلی اون شعر خوشم میاد، اونو گفتم بنویسم بعد میاد راحته. نه من خودم خیلی خوشم میگه که انما لطم سباهو جبینهو فقط هست منه خواب فی احشائه. فوق العاده است. یعنی خیالی که شاعر برای خودش داشته عجیبه. شما تا حالا اسب دیدید دیگه؟ دیدید همه دیدن، منتها اسب پیشونی سفید شاید ندیدید، ولی بالاخره تلویزیون و آره حتی تو کارتون یا تو خیال انسان میاد اسب پیشونی سفید. اصلا بعضی از اسبا اصلا هم پیشونیشون سفیده هم پاهاشون، یعنی بقیه خیلی اسب زیبایی میشه که فقط پیشونی و پاهاش دست و پاش سفیده، بقیه یه رنگ دیگه، حالا مشکی یا یه رنگ دیگه است که یه اسب زیبایی میشه. شاعر اینو دیده، هم تشبیه کرده، هم علت این سفیدی پیشونی و دست و پاشو گفته. حالا جدا از این شعری که قبل اینکه معنا کنم، شما چی به ذهنتون میرسه؟ این مخیلتون رو به کار بندازید هر چقدر. چطور میتونید یک شعری بگید ولو حالا به صورت وزن نباشه، به صورت یه نثری، چطور میتونید بیان کنید که این سفیدی پیشونی اینو منشأ و علت سفیدی پیشونی این و در حقیقت این دست و پاشو چی شما میتونید تصور کنید؟ بگید الان. من تو معصومی هم پرسیدم هر کی یه چیزی میگفت، شما چی تشبیه میکنید؟ آره دیگه، این اسبا رو به چی تشبیه میکنید و علت این سفیدی رو چی میدونید؟ البته شاعر اینجا با تشبیه تعلیل کرده، یعنی با تشبیه علت این سفیدی دست و پا و پیشونی رو گفته. خیال دیگه، خیالات رو شما چه تخیلی میتونید بکنید؟ حسش میاد. باور کن تا 10 سال هم بشینه یه همچین تشبیه نمیتونید رو بدید. از بس قشنگه. ببین چی گفته؟ میگه و که انما لتم صباح و جبینه و فقتست منه و فخواب فی احشائهی. فوقلاده است. میگه میدونی این چرا اسم اینجوری شده؟ اسم کلا سیاه رنگ بوده. خب شبم سیاهه دیگه، شب بود و این اسم سیاه بوده، هم خودش سیاه بوده هم شب. وقتی صبح در حقیقت طلوع کرد و صبح شد، این اسم رو دید، اومد یه دونه چک و سیلی زد به صورت و پیشونیه این. یعنی همچنون تصور کنه این بیاد اومد صف سفیده دیگه، اومد یه دونه زد به این پیشونیه این و این پیشونی سفید شد. خب این از پیشونی. دیگه این دست و پاش برای چه سفیده؟ دیگه هیچی دیگه، جناب اسبون ناراحت عصبانی شد، برای اینکه ازش انتقام بگیره با دست و پا رفت و شکم این صبحه. میگه و که انما لطمه صباح و جبینه و گویا که لطمه، لطمه یعنی
با دستش زده صبح به پیشونی این فقط هست من هم. یعنی قصاص و انتقام گرفت این است از اون صبح فخواب فی احشایی با دست و پا رفت دل و شکم این در حقیقت صبح. این مثلا در حقیقت این خیالات خیلی جالب حالا بعضی ها برایشون نچسبید بمانه کنکنه میخواد که این عصبانی شده جالبه این با این که یعنی هر دوش منشهش صبح گرفته یعنی صبح اومده زده به پیشونی این اینم رفته با دست پاش که رفتی تو شکم این همونه هم سفید شده. خنددار باشه اشکال نداره، مهم اینه که اون خیالشو به کار برده. خب اما بلاغته من حیث صورت الکلامیت التي یوزع فیها فمتفاوتون ایضا. بلاغت تشبیه از جهت صورت کلامیه که یوزع اون تشبیه بیها قرار داده میشه در این صورت کلامیه فمتفاوتتن ایضا، اینم از این جهت هم متفاوته. ایضا یعنی همون جور که از جهت ماده متفاوته. فاقل تشبیهات مرتبتن فی البلاغه ما ذکرت ارکانه جمیعها، از جهت رتبه پایین ترین سطح مبالغه را داره. ارکانه جمیع و مشبه مشبه هم به وچه شبه عدات تشبیه. فاذا حذفت العدات وحدها که میشه تشبیه مؤکد، او وجه الشبه وحده که میشه تشبیه نه اونو درست گفتم نه اعداد اگه فعال هست بشه میشه مؤکد. اون بلی اونه که هر دوش هست بشه چی؟ نه اسمش یادتون رفته میشه مجمل. مجمل یادتون باشه گفت که و هوا مالا یذکر فیه وجه الشبه ولا میسر ما تشبیه مجمل. پس حذفت العدات وحده تشبیه مؤکد او وجه الشبه وحده تشبیه مجمل. اگه اینجور میشه ارتفعت درجت و تشبیه فی البلاغه قلیلا، تا تهش نمیره بالا، یکم ولی بالاتر میشه. اما ابلغ انواع تشبیه چیه؟ فتشبیه البلیغ لأنه مبنی على الدعاء ان المشبه والمشبه به شيء واحد كما تقدم. این که قبلا علتش گفتیم و اونایی که جلسه آخر نبودن مطالب خیلی مهمی گفتیم بگیرید اونا رو، اونا چون ریشه یه اشکالی هم کردیم، اون اشکال تو متبل هست، این حرف متبل کتاب زده ولی ما اشکال کردیم جلسه آخر مهم بود. خب ساعت چند دقیقه خزدی؟ خب اینا رو سریع بخونیم چیزی نداره. ببینید اینا رو باید تونتون بخونم و اینا رو فقط با دقت گوش بدید ببینید معنیش چیه. میخواد اون تشبیهاتی که در کلام عرب جاری و ساریه رو بگه. شجاع رو به چی تشبیه میکنن؟ به شیر. مثلا نورانی رو به چی تشبیه میکنن؟ مثلا چه سفید رو به چی تشبیه میکنن؟ مثلا اونم خورشید یا قمر ما مثلا اینجور چی داره. هاذا وقد جرى العرب والمحدثون آره محدثون عرب یعنی قدیمی ها، عرب قدیم، عرب اصیل، محدثون یعنی جدیدی ها، مولدون دیگه محدثون. محدث که نباید بخونیم با راویان کار نداره که محدثون هاست. وقت جر العرب و المحدثون یعنی هم مولدون علا تشبیه الجواد بالبحر و المطر، آدم بخشنده به دریا و باران تشبیه می شود نوعاً. اینا بعضیش تو فارسی، خیلیش تو فارسی هم مشترکه و تو زبان‌های دیگه، بعضیش ممکنه فقط تو عربی باشه. و شجاع بالاسد والوجه الحسن بالشمس والقمر والشهم الماضی فی الامور بالسيف. شهم سیدو میگن، سیدی که رأیش در حقیقت خیلی قویه، و سید سدید الرأیه یعنی آقایی که رأیش قویه، یعنی وقتی یه چیزی میگه دیگه ردخور نداره. الماضی فی الامور یعنی نافذه در امور، یک شخصیت برجسته‌ای که رأیش نافذه. اینو به چی تشبیه میکنن یه همچین شخصی رو؟ به شمشیر. والعال المنزله به نجم والحلیم الرزین، رزین یعنی باوقار، بالجبل المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف و الامان الكاذبه بالانقاء، آرزوهای دروغین به سیمور، سیمورشون وجود نداره. و الوجه الصبیح به دینار، این مثلا تو فارسی نیست، عرب میاد صورت نورانی و درخشان رو به دینار، خوشش میاد دینار طلای دیگه روشن، خوشش میاد تشبیه میکنه. و شعر الفاحم به لیل، فاحم یعنی سیاه، خیلی سیاه، سیاه زغالی، یعنی حساب سیاه به لیل، موی سیاه و آخه بعضی موها رنگ تمام به قهوه‌ای میزنه، اونا رو نمیگه، موی سیاه سیاه رو به شب تشبیه میکنه. و الماء الصافی به لجین، داشتیم قبلا لجین نقره. و اللیل به موج البحر، و الجیش به البحر الظاهر، پر، سپاه میاد به دریای پر تشبیه میکنه. و الخیل به ریح و البر، اسب به باد و به برق، چون به خاطر سرعتش که میره. و نجوم بالدرر و الازهار، داشتیم دو سه تا شعر داشتیم. و الاسنان بالبرد و اللؤلؤ، فکر کنم داشتیم اینا، دندونها رو به برد، برد یخ، اینجا یخ مراده، و لؤلؤ. و السفنه بالجبال و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. و الجداول نهر کوچکو میگن، نهرهای کوچکو، بالحیات الملتویه، مارهای در هم لولیده شده. ملتوی مارا دیدیم مثلا تو هم میرن. و شیبه به نهار، پیری رو به روز. و لمع السیوف و غرت الفرس به الهلال، درخشندگی شمشیرها و غرت الفرس، پیشونه سفیدی پیشونی اسب رو به هلال تشبیه میکنن. اینا میخونیم. و یشبهون الجبال به نعامت و ذبابه، این اول شعر کمال هم هست. یشبهون الجبانه، آدم ترسو رو به چی تشبیه میکنن؟ به شترمو. شترمو خیلی ترسو، یکی دنبالش میکنه کلش رو میکنه تو زمین، به حساب اینکه مثلا خودش رو نمیبینه چیزی رو، فکر میکنه دیگه کسی نمیبینه، نمیبینه. حماقت هم در حقیقت مثلا میزنه. ذبابه، مگس هم خیلی ترسوه، کافی همینجور دست رو بلند کنی فرار کرده. مگس میان ترسو رو به شترمرغ و مگس. لعیمو به ثعلب، آدم پستو به روباه، مکار. طائش بالفراش، طائش یعنی کم عقل، خفیف العقل، آدم نسبتا احمق، میان تشبیه میکنن به پروانه، چون پروانه احمق دیگه، هی اینقدر دور شم اینجوری میچرخه میچرخه آخر خودش نابود میکنه. گرچه همین عرفا گرفتن اوج عرفان زدن، همین چیزی که حماقته علی الظاهر عرفا گرفتن، چیز عرفانی ازش درست کردن. ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانن، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. و الذلیل بالوتد، وتد، وتد هم شاید اومده باشه، آدم ذلیل رو به میخ تشبیه میکنن. و القاسیه بالحدید و صخر، صخر همون صخره است که تو قرآن سوره بقره هم اومده. ثم قست قلوبهم فهیه کالحجاره او اشد قسوة، همین دیگه، فهیه کالحجاره. و القاسیه یعنی قاسی القلب بالحدید. و البلیده بالحمار، آدم گاگولو به خر تشبیه میکنن. و البخیله بالارض المجدبه، مجدبه یعنی اون مکان خشک، زمین خشکی که بارون نخورده رو میگن مجدبه، که الان الحمدلله زمین ما از حالت مجدبه خارج شده، بارون میاد. و البخیل یعنی شخص بخیل رو به زمین خشک تشبیه میکنن. وقت شهره باشه عرض به خدمت که اینا رو برای این میگه که هم یاد بگیرید که یه موقع این مثالهایی که تو کلام عرب دیدید یا تو روایات آیات قرآن جایی دیدید، بدونید که عرب این تشبیه میکنه. ممکنه مثلا یه جا تو شعر بود یه عبارتی رو برده، مثلا مطر رو برده، شما فکر نکن فقط حتما بارونه، ممکنه منظورش همون بخشندگی باشه، بخشنده باشه، استعاره باشه. هم برای اینکه بفهمیم اینو باید یاد بگیریم، هم برای اینکه خودمون وقتی می‌خوایم تشبیه کنیم می‌تونیم این تشبیهات استفاده کنیم.